هر دری بسته بود جز در پرفیض حسین. این در خانه عشق است که باز است هنوز.
دوستان خوب، بدون خط خوردگی عنوان برنامه بعدی مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. دلایل آلودگی بی سابقه هوای تهران در تابستان امسال. عدم سیاست گذاری همزمان و هماهنگ برای بازارهای چهارگانه در کشور. ادامه موزل قاچاق و ورود کالاهای اساسی به کشور. فصل تازه مدیریت در شرکت ایران خودرو. و پاسخ حزب الله به تجاوزات رژیم صهیونیستی. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ماست. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردگی با ما موضوعاتون رو مطرح کنید. خب از آن شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به تداوم قاچاق کالا، به ویژه کالای اساسی از جمله در حوزه لوازم خانگی به کشور، که در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با آقای سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل محترم پیشگیری و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تجارت حکومتی. جناب اجتهادی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هستالی و شنوندگان محترم. در خدمت
متشکرم. این عنوان شما رو من درست گفتم آقای اجتهادی؟
بله درست فهمیدم.
متشکرم. یه مقدار طولانی شده نسبت به گذشته.
بله.
ممنونم. بله. آقای اجتهادی، از نگاه شما به رغم تمهیدات به حال مؤثری که در سالهای اخیر هم انصافا انجام شده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک نهاد بالادستی و سیاست‌گذار و دستگاه‌های در واقع برخورد کننده مثل نیروی انتظامی به عنوان در واقع عامل برخورد با قاچاق کالا به کشور، شما در سازمان تجهیزات به عنوان دستگاه رسیه کننده و شبه قضایی، ولی باز هم ما مشاهده میکنیم که به هر حال قاچاق کالا همچنان تداوم پیدا کرده. یه سری هم گزارش‌های وجود داره که اگرچه تایید نشده هم هست، ولی تو حوزه لوازم خانگی نشون میده که ما نسبت به سال‌های گذشته 100% واردات غیرقانونی لوازم خانگی به کشور رو هم داشتیم، که البته خب با توجه به اینکه بحث قاچاق خیلی نمیشه ما رسمی هم ازش استخراج بشه. نظر شما رو بشنویم.
خدمت شما عرض کنم بحث قاچاق، من همیشه در حال مصاحبه ها مکرر عرض کردم که قاچاق چیزی نیست که با مبارزه فیزیکی ما بتونیم به نتیجه برسیم که در خور باشه و بتونیم حالا کنترل بکنیم. اوضاع اقتصادی ما به هر حال افزایش قیمت ارز و وضعیتی که در کالاهای تولید داخل یا کالاهایی که به هر حال از طریق تشریفات گمرکی میخواد وارد بشه باعث شده که به هر حال قاچاق گسترش پیدا بکنه. اخیرا هم ملاحظه فرمودید وزیر محترم صنعت و معدن تجارت صحبتی داشتن اخیرا در خصوص این که حالا با توجه به این که ارز قیمت ارز بالا رفته، ما انتظار داشتیم که اثر معکوس داشته باشه در بحث قاچاق و قاچاق کم بشه. این احتمال هم وجود داشت، ولی خب کم کم به سمت سوی رفته که چون مردم احساس نیاز میکنن برای خرید کالای خارجی به هر طریق و تولید کنندگان داخلی شاید اونطوری که باید شاید نتونستن اون به هر حال توقعات مردم رو در رابطه با کالای تولید داخل به هر حال اون توقعات رو به هر حال به یک کاری بکنن که بتونن به هر حال به یه سرمنزلی برسه و مردم مجاب بشن به این که حالا از کالای داخلی استفاده بکنن. شما تفاوت قیمت این کالاها در همین شهرهای مرزی، در بانه، در بندر گناوه، شما ببینید یک یخچال الان با قیمتش در تهران شاید چند میلیون تومان تفاوت قیمت داره.
بله.
و اون کرایه هم رو هم که اضافه بکنه یا مسائل مشکلات دیگه شو که اضافه بکنه، میبینیم که در حال مقرون به صرفه هست برای مردم که این کار انجام بدن. ما حقیقتش بحثی که قانون مبارزه با قاچاق داشت و به هر حال ما به عنوان یک دستگاه مطالبه گر از سایر دستگاه، چون ما مسئول رسیدگی به پرونده های قاچاق هستیم، اما در رابطه با بحث آسیب شناسی هایی که در رابطه با بحث قاچاق داریم انجام میدیم، مکرر این موضوع رو به دستگاه های مختلف نظارتی، به مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاه ها اعلام کردیم که آقا بخش پیشگیری که در قانون مبارزه با قاچاق یک فصل به اون اختصاص داده شده و محور اصلی مبارزه با قاچاق از منظر قانون گذاره، ما باید بریم به سمت سوی اون که بحث پیشگیری رو پیگیری بکنیم. ببینید در بحث پیشگیری برای این کار یک سری سامانه هایی رو طراحی شده. من همین فکر کنم یکی دو شب پیش بود هم از آقای وزیر کشور که در سفری که به مرزهای غربی شمال غرب کشور داشتن به هر حال شنیدم که ایشون هم همین نظر رو داشتن که آقا سامانه ها رو ما باید به هر حال بحث مبارزه با قاچاق باید بریم به سمت سوی این که اجرایی کردن سامانه هایی که در قانون مبارزه با قاچاق پیش بینی شده. ما الان این سامانه ها رو، یعنی کد شناسه در این خصوص که کد شناسه کالا و رهگیری، یعنی کدهای شناسه کالا و رهگیری موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق، ما اینها رو در دو تا کالا تقریبا الان نهایی کردیم. یکی در بحث موبایل هست که موضوع رجیستری موبایل مطرح شده و استحضار دارید الان هیچ گوشی موبایلی اگه بدون تشریفات قانونی وارد بشه امکان این که بتونه به هر حال خدمات بگیره از شبکه داخلی ما امکان وجود نداره. حتی مسافرای خارجی که گوشی مستعمل خودشون هم به هر حال میارن در داخل کشور، یک ما بهشون اختار میده
بله.
و اگه نتونن بیان این رو ثبت بکنن در سامانه رجیستری و ثبت بکنن به هر حال این قطع میشه. خب این یک بحثه که ما هیچ خطایی رو در این نداشیم. البته خب در بحث گوشی تلفن همراه استحضار داریم، یک افرادی رفته بودن و سامانه رو دور زده بودن از طریق ورود گوشی تلفن همراه از طریق مسافری که اون هم به هر حال برخورد شد و تقریبا جلوش گرفته شده. ما در بحث پوشاک هم برندهای پوشاک رو این اتفاق افتاد، یعنی
بله.
پوشاک برند رو از سال اواخر سال 95 دستورالعمل مربوط در رابطه با کد شناسی کالا و رهگیریش نوشته شد، 96 اجرایی شد. الان برندهایی که در داخل کشور دارن فعالیت میکنن اگه کد شناسی کالا و رهگیری نداشته باشن به راحتی قابل تشخیصه که این آیا به صورت قاچاق وارد شده یا به صورت به هر حال قانونی وارد کشور شده. و حتی ما اسناد هم از افراد نمیگذاریم، به محض اینکه این کالا رو میبینیم کد شناسی کالا و رهگیری نداره با عنوان قاچاق ضبط میشه و برخورد قانونی باش میشه. در بحث لوازم خانگی و سایر کالاهای اساسی هم پیشنهاد ما اینه و به هر حال انتظار ما این هست که ما اگر میخوایم بریم به سمت مبارزه جدی قطعا باید این راه رو دنبال بکنیم. چون استحضار دارید قطعا لوازم خانگی مثل تلویزیون، یخچال و به هر حال این قبیل مسائل برای این که ما کد شناسی کالا و رهگیری رو فعال بکنیم قطعا به هر حال راحت تر از چیزی مثل به هر حال پوشاک هست. لذا اینی که ما خدمت شما عرض بکنم، من راه حل رو در این میبینم که ما سامانه ها رو راه اندازی بکنیم که یکی از اون سامانه ها سامانه موضوع ماده 13 هست که انشالله اگه اجرایی بشه کالای قاچاق در داخل کشور به هر حال ریسکش بسیار بالا میره و خیلی راحت میتونن باش برخورد.
متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب اشتادی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص راهکارهای مقابله با قاچاق کالا در کشور گفتگوی من شنیدید با آقای سید عبدالمجید اشتهادی، مدیر کل پیشگیری و نظارت مبارزه با قاچاق کالا در سازمان تعزیرات. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، از این شبکه و از برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه است.
دنیا بدون خط خوردگی.
پس از تعرض اخیر پهپادهای اسرائیلی به حریم هوایی لبنان که دوتا از اونها هم سرنگون شد، دبیر کل جنبش حزب الله لبنان اعلام کرده بود که حتما اسرائیل باید منتظر اقدام متقابل جنبش حزب الله لبنان باشه و روز گذشته پاسخ حزب الله به تجاوز رژیم صهیونیستی هدف قرار دادن خودروهای نظامی اسرائیلی بود در مرز سرزمین‌های اشغالی فلسطین با لبنان. در این بخش همراه میشیم با دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، تا بیشتر در این خصوص با ایشون صحبت بکنیم. جناب آجرلو سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین آرزوی قبولی عزاداری همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنون میشم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسب‌تری توضیحات اصلی رو بشنویم. بفرمایید که جزئیات به حال واکنش حزب الله به تجاوز رژیم صهیونیستی در روز گذشته چه بوده؟
بعد از اقداماتی که رژیم صهیونیستی در چند جبهه در عراق، سوریه و اخیراً در لبنان داشت، این مسئله محور مقاومت خصوص حزب الله رو به سمتی برد که یک واکنش حساب شده ای رو به این تحرکات داشته باشه. در همین قالب ما شاهد این بودیم که روز گذشته در منطقه موسوم برفیفیم نیروهای حزب الله از منطقه از بلندی‌های منطقه مارونورس یک اقدام به زدن بعضی از نقاط داخلی رژیم سنسی و به خصوصی خودروی نظامی رو بودیم. این خب رسانه‌ها و اخبار ضد نقیضی از میزان تلفات و تحولاتشان رژیم ارتش رژیم سنسی هم در مقابل پاسخی داد و بخشی از مناطق مارونورس و جنوب لبنان رو مورد اصابت چندین موشک قرار داد که بر اساس اخبار تعداد بین 40 تا 60 موشک خمپاره و انواع و اقسام تقریبا توپخانه بوده.
بله.
این کلیت واقعه بوده و اما واقعیت هم اینه که ما در مورد اهمیت این واکنش حزب الله اینو باید بگیم که تقریبا این یکی از اقدامات حزب الله در داخل رژیم سنسی بعد از سال 2006ه. یعنی در حقیقت حزب الله این پیامو به رژیم سنسی داد که ما حتی آماده ایم در برای دفاع از خودمون عملیات خودمون رو فراتر از مرزهای خودمون و به پیرامون بکشیم و اون توافقاتی که در سال 2006 بالاخره اون سازمان ملل و یونیفل مستقر شد از نظر ما اگر ما مورد تجاوز قرار بگیریم بی اثر به ما حاضر می اقدام انجام می و هزینه اون هم پرداخت خواهیم کرد.
بله، در بعضی از خبرها هم اومده بود آقای آجرلو که بعد از در واقع واکنش حزب الله به در واقع حملات تأخیر رژیم صهیونیستی برخی از مناطق در واقع هممرز سرزمین های اشغالی فلسطین با لبنان به ویژه در جنوب لبنان تخلیه شده و اساسا برخی از هواپیماهای فرودگاه اگر اشتباه نکنم تل‌آویو هم مسیرشون رو تغییر دادن. از این دست در واقع پیامدها که به نوعی فضای روانی رو در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به شدت علیه در واقع رژیم صهیونیستی متزلزل و مختل می‌کنه چگونه بوده در این یکی دو روز؟
خب این تحولات جدید نیست. ما تقریبا بعد از اینکه عملیات‌های هم در عراق عملیاتی انجام داده رژیم صهیونیستی و هم در جنوب لبنان، خب وقتی مخصوصا وقتی که سیدمون تهدید رو کردش در تقریبا در سخنرانی چند روز پیش خودش، تمام نیروهایی که در شمال مستقر بودن به صورت آماده باش در اومدن و بسیار روستاها و منطقی که قابلیت این داشتن به اونا تذکر داده شده که از منازل خودشون صهیونیست‌ها در نیان.
بله.
و به نظر میاد که این هشدارا وجود داشت. وقتی این اتفاق افتاد چون احتمال هر نوع درگیری و فراگیر شدن اون درگیری ها وجود داشت بعضی از پروازها لغو شده. اصولا صهیونیست‌ها در این چند سال اخیر به این وضعیت ها عادت داشتن، ولی همونطور که خدمت شما عرض کردم این نوع عملیات یک نوع عملیاتی بود که بعد از سال 2006 کمتر اتفاق افتاده بود و به نظر میاد که این یک پیام جدی بود برای صهیونیست‌ها. همونطوری که این پیام وقتی ارسال شد اونا تصور این نداشتن که حزب الله قادر باشه یک عملیات در منطقه‌ای که آماده باشه نظامی در اون هست. این نکته مهمیه. اسرائیل در اون منطقه در یک حالت آماده باشه نظامی بودن و عملیات حزب الله در این منطقه انجام داده. به نظر میاد که باید در راهبرد به نظر میاد ما نسبت به راهبرد دفاعی خودشون بیشتر نگران شدن. بخاطر این ما می‌بینیم که در ابتدا اگرچه صحبت از یک جنگ و پاسخ قاطع می‌دادن، ولی به تدریج خودشون گفتن که ما خواهان افزایش تنش نیستیم و به نظر می‌رسه این تبعات یکی از پیامدهای حمله دیروز حزب الله در شمال فلسطین اشغالی بوده.
بله، متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. مشاهدان شنونده، در خصوص واکنش حزب الله به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی گفتگو من شنیدید با آقای آجرلو از کارشناسان مسائل غرب آسیا. رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در دیدار با همتای سوری خود با تاکید بر اینکه ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در زمینه فناوری اطلاع در اختیار شبکه بانکی سوری قرار دهد گفت امیدواریم با توسعه روابط بانکی دو کشور بتوان فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی دو کشور ایجاد و با این امر تجارت خارجی دو جانبه رونق بگیرد. همتی درباره توسعه روابط کارگزاری شبکه بانکی ایران و سوریه هم گفت این اقدام گام لازم برای تسهیل امور بانکی صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در سوریه خواهد بود. در این دیدار همچنین رئیس کل بانک مرکزی سوریه با تاکید بر اینکه کشورش بسیار مشتاق است با بانک‌های ایرانی همکاری کند گفت با گشایش حساب‌های بانکی دو طرفه اطمینان بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد، ضمن اینکه ایده تشکیل کمیته مشترک بانکی برای پیگیری موارد توافق شده بسیار سودمند خواهد بود. خب از این شنونده 21 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم سومین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو همراهی بفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی در مورد دلایل آلودگی بی‌سابقه هوای تهران در تابستان امسال میخواییم صحبت بکنیم، با توجه به اینکه معمولا ما موضوع آلودگی هوای تهران رو بیشتر در فصل پاییز و زمستان با توجه به سرد شدن هوا بیشتر در واقع اخبارش رو میشنویم. جناب اسدالله قرخانی عضو کمیسیون انرژی مجلس و جناب دکتر محمد حسینی رئیس صندوق توسعه و صادرات فرآورده‌های نفتی ایران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب قرخانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و مهمان ارجمندتون عرض سلام و روز بخیر دارم.
متشکرم. جناب حسینی خدمت شما هم سلام و خوش آمد میگم. آقای دکتر حسینی.
جناب سلام علیکم.
صدای من رو دارید؟
بله بله سلام علیکم.
خدمتتون سلام و عصر بخیر و خوش آمد میگم. خواهش میکنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم، اختیار در خدمت هستم.
متشکرم. آقای قرخانی گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. موضوعی که به حال در برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش پرداخته شده آلودگی بی‌سابقه هوای تهران در تابستان امسال بوده که یک گمانه مطرح هستش که ممکنه ریشه این آلودگی هوا در تابستان که ما در سنوات گذشته کمتر شاهد بودیم، ما معمولا همطور که عرض کردم بیشتر در فصول پاییز و زمستان با موضوع وارونگی هوا و در واقع افزایش آلودگی هوا مواجه هستیم. این گمانه مطرح شده که بنزین تولید داخلی یکی از علتهای اصلی به حال آلودگی هوای تهران در تابستان بوده.
ببینید، ما چون که تجربه کردیم آلودگی هوایی که ناشی از بنزین‌های نامرغوب بوده و دارای کیفیت پایین در گذشته، این رو تجربه کردیم.
بله.
اگر یادتون باشه اون روزهایی رو که هوا پاک بوده در مقایسه با الان به مراتب کمتر بوده. از سال گذشته که خوشبختانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولیداتش وارد بازار شد و به شبکه توزیع تحویل شد که بنزین‌های یورو 4 و یورو 5 داشته، آلودگی کاهش پیدا کرده، کما اینکه زمستان گذشته هم شاهد بودیم ما.
بله.
در مقایسه با قبل که حالا چه در رابطه با بنزینش چه در رابطه با سربش و سایر اون عناصر آلوده کننده. اما
اینا بر اساس گزارش‌های رسمی آقای قرخانی این آمار.
ببینید موقعی که ما عرض شد که مصرف بنزینمون بره بالا، اون مقدار بنزینی رو که به یک طریقی اوکتان یا درجه آرامسوزی رو که در اون بنزین هست، خب اینها ما ناگزیریم بریم سراغ بنزین با اوکتان 87 88 دیگه، اوکتان 95 و 96 کاهش پیدا میکنه، یا اینکه ما بنزینی رو که حالا یورو 4 باشه یورو 5 باشه کمتر داریم. اون پالایشگاه مقدار توری داشت به اندازه کل کشور نیست، و موقعی که افزایش مصرف بیاد و در تهران به ویژه، خب قطعا باید از بنزین‌های دیگر هم استفاده کنیم. این محتمل هست، یکی از دلایلی که هست این محتمل هست، تردد جاده‌ایمون، تردد بین‌شهری‌مون که افزایش پیدا کنه، و ما ناگزیریم برای تأمین سوق از اون نوع بنزین‌ها استفاده کنیم، و شما می‌بینید بنزین سوپر گاهی از اوقات کاهش پیدا میکنه. اینا چیزایی است که خلاصه اثرگذار هست در آلودگی هوا.
بله، با ما همراه باشید جناب قرخانی. آقای دکتر حسینی، ارزیابی شما رو هم در این خصوص بشنویم راجع به همین بحث که با جناب قرخانی در واقع طرح پرسش کردیم، که اساساً چه عواملی موجب تشدید بی سابقه آلودگی هوای تهران تو تابستون بوده امسال؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته رو که خدمت شما عرض کنم جناب عسکری این هست که ما معمولا همیشه به این مطلب داریم میپردازیم که پدیده وارونگی هوا، آلودگی هوا و به مسئله بنزین. به نظر من اگر موضوع از یک زاویه دیگه نگاه بکنیم و یک جور دیگری به مسئله بیندیشیم، شاید بتونیم به راه حل و یک سلوشنی برسیم که مشکل واقعا آلودگی هوای تهران رو حل بکنیم. ما رشد مصرف بنزین رو اگر شما در چند سال نگاه بکنید، ببینید که به صورت فزاینده‌ای مصرف بنزین در تهران داره میره بالا.
بله.
و این یک اثر تجمعی و افزاینده‌ای ایجاد میکنه که ناشی از ترافیک مصرف همین بنزینی هست که ناشی از رشد مصرف فزاینده است. ما بایستی به جای اینکه فقط به این مسئله فکر کنیم و راه حل رو در تولید بنزین با کیفیت پیدا بکنیم، که خوشبختانه الان این مسئله حل شده و ما بنزین مناسبی رو داریم در تهران توزیع میکنیم و الان مشکل بنزین وجود ندارد.
بله.
شاید بهتر بتونیم مسئله رو حل بکنیم. ما راه حل‌های اساسی و زیربنایی رو باید بریم برای حل مسئله هوای تهران بهش فکر بکنیم، که راه‌های متعددی هست و اونها میتونن بیان به کمک ما و واقعا مسئله هوای تهران رو حل بکنن. هر چقدر که ما بنزین بیشتری مصرف کنیم، حتی بنزینی که الان با کیفیت هست و بنزین یورو 4 هست و این 50 پی پی ام و بین 10 تا 50 پی پی ام و در بعضی از پالایشگاه‌های ما تا 500 پی پی ام بیشتر سولفور نداره و جایگزین بنزین‌های گذشته شده که هم بنزن بالایی داشتن و هم سولفور بالاتری داشتن.
بله.
اینها آلودگی هوا ایجاد میکرد، الان ناشی از اثر تجمعی مصرف بالای بنزینه که ما باید به طرح‌های بیاندیشیم که بیاد جایگزین خودروهای بنزینی بشه، استفاده از سیستم‌های موج چهارم، استفاده از تکنولوژی‌های جدید که مردم رو کمتر وارد خیابون‌ها بکنیم. وقتی مردم کمتر وارد خیابونا بشن، بنزین کمتری مصرف شه، ترافیک کمتری، ترافیک روانتری که باشه، بنزین کمتر مصرف میشه.
بله. آخه آقای دکتر حسینی، حالا عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، نکات شما نکات ارزشمندیه. همین الان به هر حال یه سری قوانین که ما داشتیم در شهر تهران که مثلا یه مناطقی زوج و فرد بوده و هر خودروی مثلا بر اساس پلاکش فقط میتونسته در یک روزهای مخصوصی در هفته تردد بکنه، الان اومدن گفتن شما پولشو بدید فرقی نمیکنه، زوج و فرد هر روز که خواستی تشریف بیاری در محدوده تردد بکنی. یعنی این نشون میده که ما به اون سمتی که هستالی کاملا آلمانه هم بهش اشاره فرمودید حرکت نمیکنیم. یعنی اساسا داشتن یک هوای پاک و سالم خیلی برامون مهم نیست، اصل درآمدسازیه. یعنی اگر این درآمده بیشتر تأمین بشه موضوع حل، آلودگی هوا به هر مردم با تعامل بکنن دیگه.
جناب عسکری، من الان در رابطه با این طرحی که شهرداری اجرا کرده اجازه بدید که الان که یک ایراداتی بهش هست یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون که اتفاق